مسئله خاصی امروز در مقابل خودمون داریم. 44 سال انقلاب به تعویق افتاده چون ستاد رهبری وجود نداره. این ستاد رهبری مشخصه که چگونه باید شکل بگیره. باید از طرف خود پیشتازان کارگری و همچنین از طریق شیوه های کار مخفی صورت بگیره در داخل ایران توسط پیشتازانی که به هر حال امروز هم دیده شدن در داخل ایران، به خصوص در خوزستان تحت عنوان کارگران پیشتاز سوسیالیست. یعنی در واقع ما نطفه های اولیه تشکل لنینی رو در داخل ایران داریم مشاهده میکنیم و این پدیده تنها پدیده‌ای هستش که میتونه ما رو در واقع در مقام تدارک حزب سراسری در داخل ایران متکی به پیشتازان کارگری از طریق ساختن در ابتدا ساختن هسته های مخفی، همون شیوهی که بلشویک‌ها استفاده کردند برای پیروزی انقلابشون، و هماهنگی نهایتاً هسته های مخفی از طریق سازمانده به عنوان یک نشریه سراسری، یک بولتن سراسری که در واقع اجزای تدارکات رو میتونه در سطح ایران سازماندهی بکنه و پیوند ایجاد کنه بین کسانی که روشنفکرانی که خودشون رو در خدمت طبقه کارگر گذاشتن و نرفتن به جای طبقه کارگر حزب و تشکیلات بسازن، نیومدن هر چند وقت دستورالعمل صادر کنن که کارگران بروید مثلا انقلاب بکنید، کارگران اعتصاب بکنید، از این صحبت ها نکردن. کسانی هستن که پا رو زمین در واقع در حال پیوند خوردن با جنبش کارگری از طریق این سازماندهی پیشتازان هستن. در نتیجه این پیوند در حال شکل گیری هستش، نطفه های اولیه‌اش حداقل ظاهر شده و در اینجا یک سلسله مبانی ایجاد میشه در خود جنبش کارگری در داخل ایران و این مبانا هم به هر حال چون یک سابقه طولانی‌تر از تشکیلات هسته های مخفی سوسیالیستی داشته، خب تعداد بیشتری هستن که این در واقع این راهی که به هر حال داریم بهش نزدیکتر و نزدیکتر میشیم که پس از 44 سال حداقل خودمون آماده کنیم، تدارکاتی ببینیم برای ایجاد ستاد رهبری که در تلاطم‌های موقعیت‌های انقلابی که ظاهر میشم تو یک سال پیش ظاهر شد بتونیم در مقام بهتری قرار بگیریم برای هماهنگی و تدارک انقلاب. بنابراین اینها در یه همچین شرایطی ما مواجه هستیم با یک سلسله موانع. یکی از این موانع احزاب سیاسی موجود هستن در واقع که گسست نمیتونن بکنن، بحرانشون رو نمیتونن تشخیص بدن، کماکان همون حرفای کاملا تکراری رو تکرار میکنن و بعد جبهه هایی میسازن و صحبت هایی که از روی سر مبارزات کارگری میگذره انجام میدن و هر کدوم هم یه قیمی هستن برای طبقه کارگر. خب اینا یک موانع خیلی بزرگی است و در محور این موانع یک سلسله تحریف های تاریخی هستش، به خصوص در مورد لنین، به خصوص در مورد حزب پیشتاز کارگری، حزب ونگارد که توسط اون بلشویک‌ها تونستن میلیون ها نفر از کارگرها را سازمان بدن برای انقلاب. یه موردش از طرف دوستمون یوسف مطرح شد. ارتباط با این موضوع من میخواستم یه مقداری تأکید بیشتر بکنم چون یکی از موانع هستش دیگه، در واقع لنین ستیزی به این مفهومی که یک جمله از یک نوشته لنین پیدا میشه و بعد اون عمده میشه و مورد سوء استفاده قرار میگیره بدون اینکه تاریخ عقاید خود لنین در اون راستا مورد بررسی قرار بگیره. و همچنین این موارد از دو جبهه مورد سوء استفاده قرار میگیره. این لنین ستیزی در واقع از طرف جریانات آنارشیست و شبه آنارشیست و آنارکوساندیکالیست و غیره استفاده میشه که ببینید لنین در چه باید کرد گفته که در واقع آگاهی سوسیالیستی از بیرون به داخل طبقه کارگر میاد. این به این مفهومه که طبقه کارگر دیگه کاره نیست. لنین در واقع اومده به یه شکلی یا شکل شیوه های بلانکیستی، دقیقا همین جملات استفاده شده در پیش قبل از اینکه دوستمون یوسف اینجا مطرح بکنه، گرایش های مختلفی که برش کردن از سوسیالیسم انقلابی و مارکسیسم انقلابی و غیره از اینا زیاد هستن امروزه در سطح اپوزیسیون در خارج، از جمله راه کارگر و هم با اقسام گرایش های مختلفشون. اینا دقیقا این نوع بحث ها رو سال هاست دارن انجام میدن. خب این در واقع به این مفهومه که لنین ستیزی به این مفهوم که نشون بدن در واقع لنین یک دیکتاتور بوده نهایتا، یه بلانکیست، کسی که از بالا میاد یه کاری میکنه و اهمیتی نمیده به مسائل کارگری. گفته، خودش هم گفته در چه باید کرد که آگاهی قراره از بیرون به در اومد. خب این حرف رو زده لنین. کی گفته این حرف رو؟ در 1901 نوشته چه باید کرد. 1901 لنین 31 ساله بوده اون زمان. این اولین دخالتش در واقع یکی از برجسته ترین جزئیاتیه که امروز هم میتونیم بهش رجوع بکنیم در مورد چه باید کرد. در اون چه باید کرد، لنین جوان در واقع اگر نام بذاریم بهتره، تحت تأثیر عقاید کالکاتسکی بود. کالکاتسکی پوپ در واقع مارکسیسم بود. یک کتاب بسیار معروفی که در واقع تفسیر کاپیتال جلد اول مارکس بود رو نوشته بود، به 17 زبان مختلف در سراسر جهان پخش شده بود و یک اتوریته بسیار مهمی بود در میان خود جوانان کمونیست اون زمان، از جمله خود لنین. بسیاری موارد هم بوده کتابای کارکاتسی رو ترجمه میکردن به روسی، لنین مقدمه مینوشت بون، یعنی به این ترتیب خیلی نزدیک احساس میکرد. کالکاتسکی هم به هر حال مرتبط بود این نظریات به نظریات سوسیال دموکراسی اون زمان در سطح اروپایی از جمله اتریش، که اینا به هر حال این بحثا رو دامن می‌زدن که اصولا طبقه کارگر محدود کارش به کارهای صنفی و اتحادیه کارگری و اینها به خودی خود اتحادیه کارگری خب انقلابی نمیتونن باشن، انقلاب سوسیالیستی رو نمیتونن بیارن. این عقاید سوسیالیستی با از طریق یک سلسله روشنفکرای انقلابی مارکسیست به درون طبقه کارگر بره. این بحثایی بود که کاتسکی کرد و لنین هم تا اندازه‌ای تحت تأثیر این بحث قرار گرفت. اما بلافاصله یک سال بعد، یعنی در سن 32 سالگی، این مورد رو توضیح داد. در واقع که منظور من این نبود که طبقه کارگر اصلا آماده هیچ کاری نیست، باید روشنفکر رو از بالا بیان یه اقداماتی بکنن. منظورم این بود که در مقابل بحثای اکونومیستا که ترکر و چپ زیاده روی به چپ میچرخوندن، من اومدم اینو صاف بکنم، در واقع یه مقداری به چپ روی متمایل شدم در ارتباط با این موضوع. یعنی به عبارتی خودش اصلاح میکنه یک سال بعدش. حالا در مورد این اصلاح شدن، یعنی این که اومده داره توضیح میده لنین اشتباه کردم، اونجا تحت تأثیر بحثای کاتسکی بودم، حالا یک سال تجربه کردیم فهمیدم که این حرف رو نباید میزدم، منظورش اینه. هیچ کدوم از این منقدین لنین هیچ موضوعی راجع به یه مسئله نمیگن که این موضوع رو گرفته. 1902 مضافم بر این، در 1908 یعنی پس از شکست اولین انقلاب روسیه که 1905 بود، پس از اون تجربه بسیار غنی منتقل شد به کمونیستا در داخل روسیه، مشخصا بولشویکا. یعنی برای اولین بار ما شاهد ظهور شوراهای کارگری بودیم. این سابقه نداشت و اصولا هم خود لنین هم زیاد تمایل اول زیاد جلب این موضوع نشده بود. شوراهای کارگری دیگه چی هن؟ یعنی باید ما بریم حزب بسازیم و در واقع تدارک انقلاب ببینیم. شوراهای کارگری ظاهر شدن و انبا اقسام پیشتازان کارگری که عضو سوسیال دموکراسی نبودن ظاهر شدن، در صف مقدم مبارزات شکل گرفت. پس بنابراین در این ارتباط کاملا لنین تجدید نظر کرد در اون رابطه. دیگه این دیگه مسئله خیلی رو کاغذ نوشته در رفقا باید برم بخونن اینو دیگه. میدونید 20 سال اومدن گفتن چه باید کرد لنین، این حرف زده لنین بلانکیست بوده فلان بوده و غیره، در نتیجه ما اینو باید رد بکنیم. از طرف دیگه یه عده سوء استفاده دیگه کردن احزاب سیاسی، اومدن گفتن لنین چون گفته آگاهی از بیرون بیاد، من منصور حکمتم میشینم آگاهی رو از بیرون با چند کتاب نوشتن و غیره میفرستم به درون، 3-4 میلیون کارگرا رو جلب میکنم، انقلاب میکنیم. یعنی این حرفای مضحک اومده بیرون از این ماجرا. بنابراین در 1908 ما باید توجه بکنیم لنین چی نوشته در این مورد، باز تعریف کرده بر اساس تجربه 1905 و میگه که این بحث داریم میکنیم که پیش شرط اساسی برای موفقیت در استحکام حزب این واقعیت است که طبقه کارگر به علت شرایط عینی اقتصادی دارای ظرفیت سازمانیابی ویژه است. خب اینجا یعنی داره میگه مهم طبقه کارگر و این پیشتازان ظرفیت ویژه‌ای دارن نسبت به سایر طبقاتی که وجود دارن، که او را یعنی طبقه کارگر را از سایر طبقات جامعه سرمایه‌داری متمایز میکند. یعنی در واقع داره میگه یک بخشایی از طبقه کارگر نقش تعیین کننده خواهند داشت که کاملا جدا میکنه از طبقات دیگه‌ای در جامعه. یعنی جریانات اقشار مختلف میانی و غیره که هستن، طبقه کارگر یک به اصطلاح تجربه خاصی داره، یک ویژگی خاصی داره، چون در انقلاب 1905 اینا رو دیده بود چگونه طبقه کارگر میره شوراهای کارگری میسازه بدون اینکه اصولا ارتباطی داشته باشه به برنامه سوسیال دموکراسی اون دوران، چه منشویکا چه بولشویکا. میگه که این پیشرفت رو باید رعایت بکنیم اگر حزب به اصطلاح کاملا انقلابی قرار باشیم، این پیشرفت رو باید در واقع ما بهش اهمیت بدیم که در میان کارگرها پیشتازانی هستند که ما خودمون رو باید وصل کنیم به اونا. و بعد میگه که بدون اینکه این پیش شرط رو رعایت بکنیم، سازمان انقلابیون، یعنی راجع به بلشویک ها داره صحبت میکنه، سازمان انقلابیون حرفه‌ای چیزی جز یک بازی، یک ماجراجویی و یک پرچم ساده نخواهد بود. و ادامه میده سازمان انقلاب حرفه‌ای فقط باید در پیوند با طبقه واقعا انقلابی که به صورت خودانگیخته به مبارزه برخواسته معنی پیدا میکند. یعنی در واقع مشخصا داره این موضوع رو مطرح میکنه، این موضوعی که ما سالهاست داریم مطرح میکنیم، یک پیوندی باید ایجاد بشه بین روشن فکر کارگرا که ما مشخص کردیم مفهومش چی هست، یعنی انقلابیون و مارکسیستایی که تمام زندگی خودشون رو معطوف میکنن به حاکمیت رساندن طبقه کارگر، نه اینکه بشن اونجا بازیهای بچگانه در بیارن در خارج از کشور، نه این به اون بر تهمت بزنه، انشقاقات صورت بگیره، انواع اقسام اتفاقاتی که تو این 44 سال افتاده. خب اینا در واقع نشون میده که اصولا ارتباطی به طبقه کارگران تمام این احزاب موجود، همشون هر کدوم بر واقع به سهمی مقصر هستن، برای اینکه کارهای خود لنین رو مشخص دقیق مرور نکردن و نمیخوادن بکنن. اون عده که مخالف متخاصم هستن میان میگن لنین بلانکیسته، اون کسانی که در واقع طرفدار هستن میان از اون اشتباهی که لنین اونجا در سن 30 سالگی انجام داده، یه سال بعد هم ترمیم کرده، چند سال بعد در واقع کنار گذاشته کاملا اون بحثو، و اینا رو دارن عمده میکنن برای اینکه این در واقع جو کاملا مخشوش کنن و نذارن در واقع پیشتازان کارگری که به این اهمیت در داخل ایران مطرح شدن جایگاهی داشته باشن و همه احزاب قراره دستور عمل تا ابد صادر کنن. 44 سال هم هیچ کاری نتونستن بکنن. بنابراین در اینجا مسئله خیلی مهمه. از اون تجربه شکست 1905 در واقع لنین درس گرفت که نظریه پیوند روشنفکران انقلابی و طبقه واقعا انقلابی به صورت خودانگیخته که به مبارزه برخواسته باید صورت بگیره. و دقیقا این مسئله ما امروز دقیقا این هستش. اون چیز درسی که میتونیم از لنین بگیریم این هست که این موضوع رو 1908 مطرح کرد. 1908 بحثای لنین رو این احزاب سیاسی ندیدند، فقط یاد گرفتند یه بحثی که روزا لوکزامبورگ راجع به لنین کرده در اون زمان که این مثلا شیوه های بلانکیستی، همونو گرفتید، همونجا فریز شده تمام این موضوع به 1901. چرا بحث 1908ش نمیخونید؟ چرا تجربه بلشویک ها رو نمیخونید که چیکار دقیقا با همین روش کارشون رو تداوم دادن و به انقلاب رسوندن؟ یعنی رفتن هزارها هسته های مخفی در دل مبارزات کارگری ساختن بدون اینکه حتی بگن ما بلشویک هستیم. رفتن اونجا مبارزه رو سازمان دادن، پیوند حاصل شد بین کمونیست های انقلابی، مارکسیست های انقلابی اون دوره و پیشدازان کارگری، کسانی که به شکل خودانگیخته مبارزات میکنن. امروز هم وجود دارن اینا و دارن کار میکنن در واقع در میان توده های خیلی وسیع تر. در نتیجه این پیوند اساس در واقع ساختن حزب پیشداز کارگری در داخل ایران، متشکل از تمام این مثلا گرایش های مختلف انقلابی در داخل ایران که به شکل خودانگیخته دارن مبارزه میکنن و مارکسیست های انقلابی که به هر حال این سر جهتگیری رو میکنن و مضافن بر اون مورد پذیرش پیشتازان قرار گرفتن. این پیوند به این ترتیب دو طرف است. یعنی پیشتازان کارگری در جستجوی مارکسیست های انقلابی هستند که در واقع خودشونو در واقع در حال پیوند دادن به اونا هستن و برعکس مارکسیست های انقلابی در جستجوی اون پیشتازانی هستن که صف مقدم دارن مبارزه میکنن. به این ترتیب پیوندهای اولیه شکل میگیره برای ساختن اولین حزب پیشتاز انقلابی در ایران. به این ترتیب یعنی دومین حزب پیشتاز انقلابی در جهان در واقع. و تدارکات انقلاب هم از طریق این ستاد رهبری باید صورت بگیره و امکان پذیر است. بله به تعویق افتادیه، بله اختناق در ایران هستش، تأثیرات گذاشته، بله این احزاب موجود 40-50 تا قیم آبی که را انداخته شدن کند کردن این ماجرا رو به جای اینکه اتحاد عمل با هم ایجاد بکنن، مشترکاً در راستای تدارک انقلاب تلاش بکنن و این پیشگامان رو پیدا کنن، با اونها همراه، با اونها در پیوند، با اونها سازماندهی بکنن انقلاب رو. خب به هر حال همه چی عقب میافته دیگه. به این علته که 44 سال طول کشیده، به این علته که خیلی از دوستان سوال میکنن خب چرا بیش هسته های کارگری موفق نشدن. خب هسته های کارگری باید تعداد هزارا هزار ساخته بشه در این مجموعه، همه باید با هم درگیر این ماجرا باشیم. ولی وقتی که پس از 44 سال میایم اون بحث 1901 لنین و جوان 30 ساله رو عمده میکنیم برای لنین ستیزی یا سوء استفاده از بحثای لنین، خب ماجرا به تعویق میفته در واقع و اون تعداد قلیلی که در حال حرکت هستن خب ادامه میدن، ولی خب عقب میفته، کند میشه ماجرا و این دقیقا مقصرینش روشن هستن و این در تاریخ ثبت خواهد شد. اینطوری نیستش که دیگه فراموش بشه، یه هر کسی میره دنبال کار خودش، هر حرفی هم دلش میخواد میزنه و بعد دیگه فراموش میشه. خیر، اینا ارزیابی میشه، در تاریخ ثبت خواهد شد. در این دوران نقش مخرب بسیاری از این احزاب سیاسی کمونیستی به اصطلاح چی بوده. بنابراین در داخل ایران هم امروزه کسی توجهی به این احزاب نمیکنه، کسی گوش شنوایی حاضر نیست بده به این احزاب که براشون سخنرانی بکنن، قطعنامه صادر کنن و غیره. مضافن بر اونها 6 تاشو میشنن دور هم، هر 6 ماه یک اطلاعیه، یک به اصطلاح قطعنامه صادر میکنن که این ماجرا رژیم خیلی اختناق‌آمیز هستش و زنده با طبقه کارگر، یه حرفای بیهوده خسته کننده رو در واقع هیچ جنبه عملی نداره. بنابراین در یک همچین شرایطی کسانی که در خارج هستند، مارکسیستایی که در خارج هستند، باید به دنبال این پیوندا باشند و پیوندهایی صورت گرفته و داره در حال در انجام است. تقویت بکنیم این نطبه های اولیه پیشتازان کارگری، به قول لنین اون کسانی که به شکل خودانگیخته دارن فعالیت میکنن، هیچ کتاب مارکس و لنین و تروتسکی و غیرم نخوندن، اینا در عمل مبارزاتی به آگاهی سوسیالیستی رسیدن و این بسیار بسیار حائز اهمیت است و هیچ کدوم از این جریانات موجود اصولا توجهی ندارن بهش مجددا. در نتیجه از نقطه نظر ما این روش در واقع روش درست هستش و تدارکات این روش هم آغاز شده. خب رفقایی که در خارج هستن، رفقای مارکسیست که هستن، در واقع اولا باید گسست کنن از احزاب موجودی که درش بودند. این رفاقت ها، این که من اینه میشناسم، مثلا 50 سال با هم غذا خوردیم، با هم زندان رفتیم و غیره، خب بنابراین هر چی اینا میگن همون کاره میکنیم. یا اگر نقدی علیه این سازمان ها میشه، همه در سکوت هستن، هیچ صحبتی نمیکنن. وقتی میان اتهامات سنگین میزنن به رفقای کمونیست، وقتی ما میگیم رفقای دیگه چرا اعتراض نمیکنن، همه سکوت کردن. این رفیق بازی ها رو کنار بذارن، بدو بستون های پشت پرده و غیره، برنامه های تلویزیونی اجرا میکنن، یه در حذف میکنن، اتحاد عمل ایجاد میکنن، 6 تا 7 سازمان ما رو به عنوان یه گرایش حذف میکنن، چون ما زبون دراز هستیم از نقطه نظر اونا، میایم واقعیت ها رو میگیم و یکی یک احزاب سیاسی در واقع مقصر هستن و کارنامه همشون رو خواهیم نوشت. در واقع این به این سادگی نیستش که فکر کردن. در نتیجه ولی مشغولیات ما اینها نیستش. مشغولیات اساسی سیاسی ما در واقع ساختن هسته‌های مخفی امروز در داخل ایران هست و تدارک ساختن حزب پیشتاز انقلابی در ایران بر اساس نظرات لنین، بر اساس نظر، حتی در اون بخشی هم که در چه باید کرد هست و بحثای بعدی که مکمل اونا بوده، ترمیمات اونا بوده، در واقع برای ما کافی است. چه باید کرد؟ یعنی این چیزی که در 1908 لنین گفته و هیچ موضوع دیگه، بحث دیگه موضوعیت نداره و هیچ بحثی نیستش که بخوایم حالا ازش استفاده بکنیم. لنین موزه شد بر اساس داده ها، مشاهدات، تئوریسین رو هوا نبوده، تجربه داشت، مثل خود مارکس تجربه کردن. کامون پاریس اتفاقاتی افتاد، تجربه کردن و ترمیم کردن یک سلسله موازشون رو. این روش درست مارکسیسم انقلابی اینه دیگه، اشتباه میکنی تغییر میدی، موزه تغییر میدی اگر میبینی که با واقعیت خانایی نداره. ولی لنین هم این کاره کردش. بنابراین حرفا راجع بلانکیست و نمام لنین فلان و نمام لنین طبقه کارگر ارزش قائل نیست، میخواد بیاد دیکتاتوری بکنه و این بحثای آنارشیستی و غیره، خب از طرف دیگه راه میفته دیگه. ما در مقابل تمام اینها در واقع بحثای اساسی رو میدیم و انتظار داریم رفقایی که واقعا به مارکسیسم اعتقاد دارن همراهی کنن، همکاری کنن و از در سطح عملی وارد فعالیت ها بشن. چون این بحثای کلاب هاوسی خیلی خوبه، میتونیم از صبح تا شب بشینیم بحث بکنیم با هم، ولی ما به ازاش چیه در داخل ایران؟ امروز در داخل ایران رفقایی که صادق هستن و در حال تلاش هستن که انقلاب سوسیالیستی رخ بده، در امروز باید توجه کنن در داخل ایران گرایش‌های سوسیالیستی در مراکز مهم صنعتی شروع به فعالیت کردم، تحت شرایط بسیار وخیم، تحت فشارهای بسیار وخیم، از طریق مختلف، طرق مختلف، یعنی در محظورات هستن. ما باید همراهی بکنیم، کمک کنیم که این گرایش های سوسیالیستی رشد کنن و نهایتا هماهنگی سراسری به وجود اومد بیاد برای دور بعد بحران، دور بعد بحران که بتونیم هماهنگی سراسری بکنیم برای تدارک انقلاب. یعنی این وچه اساسی اختلاف ما با سایر گرایش های موجود هست و هنوزم ما انتظار داریم رفقای صالح، صادق و همچنین دلسوز و برای پیشتازان کارگری و طبقه کارگر بیان در این راستا گام بردارن تا بحثای عمومی فرسایشی تکراری و برای صدها بار این بحثا رو بکنیم فایده نداره، تا درگیر کاملا پارو زمین در داخل ایران نباشه. با امید پیروزی برای همه رفقا.